صفحه 24. روز بعد در برابر در ورودی خانه سفید تشکیل شد. درشکچی‌ها و انباردارها و شیرفروش‌ها آمدند و کمی بعد سر و کله چند کارمند شهرداری و خانم‌های متشخص نیز پیدا شد که با احتیاط رخ می‌نمودند و برای آنکه کسی ایشان را به جا نیاورد از کنار دیوارهای جانبی خانه دزدانه رد می شدند. مشتری ها را نانا می پذیرفت. آنان را به سالن انتظار می برد و پولها را جمع می کرد. این وظیفه او را سراسر روز مشغول می کرد و چنان وقتش را می گرفت که داد اهل خانه در آمد و غر می زدند که نهارشان به لوبیا ترش و مربای به منحصر شده است. مارکوس انبار را با چند پرده مندرس آراسته بود که زمانی در اتاق پذیرایی آویخته بودند، ولی بی توجهی و گذشت زمان آنها را به پلاسپاره‌های گردآلود بدل کرده بود. او و کلارا در اینجا مشتری‌ها را می‌پذیرفتند. این دو غیبگو جامه‌های گشاد و بلند به رنگ زرد می‌پوشیدند که مارکوس آن را رنگ اهل نور می‌نامید. نانا این جامه‌ها را با گرد زعفران در دیگ‌های مخصوص نگهداری برنج و خمیر جوشانده و رنگ کرده بود. مارکوس علاوه بر چنین جامه‌ای دستاری دور سرش می‌بست و تلسمی مصری به گردنش می‌آویخت. موی سر و صورت را واهشته و از همیشه لاغرتر شده بود. حالت مارکوس و کلارا بسیار حق به جانب بود، به ویژان که کودک برای حدس زدن آنچه مشتریانش می‌خواستند بشنوند ناچار نبود به گوی بلورین بنگرد. کلارا بیخ گوش داییش پچ پچ می‌کرد و او هم پیغام را همراه مطالبی که خود بلبداهه می‌ساخت و فکر می‌کرد با موضوع ارتباط دارد به مشتری تحویل می‌داد. با این ترتیب کارشان بالا گرفت، زیرا تمام کسانی که غمگین و ملول به اتاق مشاوره وارد می شدند سرشار از امید آنجا را ترک می گفتند. به عشاق دلشکسته می گفتند که چگونه قلبهای سرد را از آن خود کنند. صفحه 25. و تویی دستان با اطمینان کامل از برنده شدن در شرط بندی در میدانگاه سگدوانی از آنجا بیرون می رفتند. کارشان چنان گرفته بود که اتاق انتظار همیشه مملو از جمعیت بود و نانا از اینکه بیشتر اوقات رو سر و پا بود در اواخر چندین بار سرش به دوران افتاده بود. این بار سرو ناچار نشد جهت پایان دادن به ماجراجویی برادر زنش مداخله کند، زیرا مارکوس و کلارا که هر دو دریافته بودند حدس‌های خطا ناپذیرشان می تواند سرنوشت مشتریان را که تابق و نل به نل از آنها پیروی می کردند دگرگون سازد، دچار حراس شدند و بر آن شدند که این کار افراد متقلب است. آنان انبار مکاشفه خود را رها کردند و منافع حاصل از آن را بین خود قسمت کردند. اگرچه تنها کسی که به جنبه مادی امور اهمیت می‌داد نانا بود. بین بچه‌های دلواله کلارا از همه بیشتر به داستان‌های دایی‌اش علاقه و اشتیاق نشان می‌داد و می‌توانست هر یک از آنها را بازگو کند. او کلماتی از چندین زبان محلی سرخپوستان را از حفظ داشت و با آداب و رسومشان آشنا بود و می‌توانست روش دقیق سوراخ کردن لب‌ها و نرمه گوششان را با قلم‌های چوبی و آیین بلوغ و نام سمی‌ترین مارها و پادزهر مناسب هر کدام از آنها را شرح دهد. دایی‌اش چنان با فصاحت حرف می‌زد که کودک نیش سوزان گزش مار را احساس می‌کرد و خزندگان را می‌دید که روی فرش بین پایه‌های پاراوان که از چوب خاکاراندا ساخته شده بود می‌خزیدند. پانوشت: خاکاراندا درختان آمریکای استوایی که دارای بوی خوش و چوب سنگین و محکمند. بانگ توتیان را از پس پرده‌های اتاق پذیرایی می‌شنید. صفحه 26. و به هنگام یادآوری تلاش لوپ دو آگویره برای یافتن سرزمین طلا و یا نام‌های غیر قابل تلفظ گیاهان و جانورانی که دایی عجوبه اش دیده بود مکث نمی‌کرد و درباره روحانیون بودایی که چای شور را با پی خوک و گوشت گاو می‌خوردند چیزها می‌دانست و می‌توانست از زنان تنومند تایتی و مزارع برنج چین و دشت‌های سفید شمال که یخ‌های ابدیشان جانوران و آدم‌های راه گم کرده را می‌گشت و در چند ثانیه به سنگ تبدیل می‌کرد توصیفات دقیقی بکند. مارکوس چند دفتر گوناگون سفری داشت که شرح سیر و سیاحت‌ها و خاطرات خود را در آنها نوشته بود و همچنین مجموعی نقشه و کتاب داستان و افسانه که آنها را داخل انبار خنزر پنزر در منتها الک حیات سوم گذاشته بود. این چیزها به مرور از آنجا بیرون آورده شد تا در رویاهای بازماندگانش جا گیرد، تا آنکه نیم قرن بعد آنها را اشتباهاً بر آتشی رسوا سوزاندند. اکنون مارکوس درون تابوت از آخرین سفرش بازگشته بود. بر اثر یک طاعون اسرارآمیز آفریقایی مرده بود که بدنش را مثل یک تکه پوست زرد و چروکیده کرده بود. وقتی فهمیده بود که مریض شده، به امید آنکه مراقبت‌های خواهرش و دانش دکتر کواوس سلامت و جوانیش را به وی بازگرداند، راه خانه را پیش گرفت. اما 60 روز اقامت در کشتی را تاب نیاورد و تب زده و غرق در اوهام درباره زنان مشکبو و گنج‌های پنهان در منطقه گوآیاکیل درگذشت. ناخدای کشتی که مردی انگلیسی به نام لانگ فلو بود قصد داشت وی را لای پرچمی بپیچد و به دریا افکند، اما مارکوس به رغم ظاهر وحشی و هذیان‌هایش آنقدر در کشتی دوست پیدا کرده و آنچنان زنان بسیاری را اغوا کرده بود که مسافرین لانگ فلو را از این کار باز داشتند. صفحه 27. و لانگ فلو ناچار شد برای حفظ جسد در برابر گرما و پشه‌های مناطق گرمسیری آن را در کنار سبزی‌های آشپز چینی نگهداری کند، تا آنکه نجار کشتی فرصتی یافت و برای وی تابوتی سرهم کرد. در الکالاو تابوت بهتری تهیه کردند و چند روز بعد ناخدا خشمگین از دردسرهایی که این مسافر برای او و شرکت کشتیرانی به بار آورده بود، خودش شخصا بیان که خم به ابرو بیاورد او را از کشتی پایین آورد و از اینکه هیچ کس برای تحویل گرفتن جسد و یا جبران مخارجی که روی دستش گذاشته بود نیامد بسیار تعجب کرد. بعدها البته متوجه شد که به اداره پست این مناطق نمیتوان مثل اداره های پست در مناطق دوردست انگلستان اعتماد کرد. انگار تمام تلگرام هایش در بین راه دود شده بودند. بخت با لانگفلو یار شد و شخصی که مشاور اداره گمرکات و از دوستان خانوادگی دلواله بود پیدا شد و قبول کرد که ترتیب کارها را بدهد و مارکوس و تمام لوازمش را در یک واگن باری گذاشت و آنها را به سوی پایتخت و تنها آدرسی که از متوفا داشت، یعنی آدرس خواهرش، فرستاد. چنانچه باراباس در میان اسبا و اساسیه داییش نمی بود، این واقعه برای کلارا به صورت دردناک ترین لحظه زندگی در می آمد. کلارا بی توجه به شلوغی داخل حیات از روی غریزه مستقیماً به گوشه‌ای که قفس را آنجا گذاشته بودند رفت. باراباس درون آن بود. بهتر است بگوییم یک کپه استخوان با پوستی که رنگش مشخص نبود و پر بود از لکه های زخم. یک چشم فرو بسته و ناپیدا بود و چشم دیگرش کبره بسته و چون جسدی در نجاست خود خشک شده بود. با وجود وضع ظاهری حیوان، کودک بدون هیچ زحمتی او را تشخیص داد و فریاد کشید. صفحه 28. طول سگ. مسئولیت جانور به گردن کلارا افتاد. آن را از قفس بیرون آورد و در آغوش گرفت و تکان تکان داد و با توجه و مراقبت یک مبلغ مذهبی به گلوی خشک و متبرمش مقداری آب ریخت. از زمانی که ناخدا لانگفلو که مثل بیشتر افراد انگلیسی با حیوانات مهربانتر بود تا با انسان، آن را همراه سایر بارها روی بارانداز نهاده بود، کسی زحمت غذا دادنش را به خود نداده بود. زمانی که سگ همراه صاحب در حال مرگش در کشتی بود، ناخدا با دستهای خود غذایش می داد و به عرشه می بردش و هر نوع توجهی را که از مارکوس دریغ کرده بود نثارش میکرد. اما وقتی پا به خشکی نهاد، مثل تکه‌ای از بارها با وی رفتار کردند. کلارا بدون آن که در این امر با رقابتی مواجه شود، به صورت مادر این موجود درآمد و طولی نکشید که جانی تازه به او داد. چند روز پس از آن که قوقای رسیدن جسد فرونشست و دایی مارکوس را به خاک سپردند، سرو متوجه جانور پرمو شد که دخترش در آغوش گرفته بود و پرسید این چیست؟ کلارا پاسخ داد باراباس است. سرو دستور داد آن را بده به باغبان تا خلاصش کند، ممکن است واگیر داشته باشد. اما کلارا او را پذیرفته بود. مال من است بابا، اگر از من دورش کنی دیگر نفس نمی کشم و اطمینان می دهم که خواهم مرد. سگ در خانه ماند. طولی نکشید که حیوان به همه جا می دوید و حاشیه پرده ها و قالیچه های شرقی و پایه میز ها را می جوید. صفحه 29. به سرعت از آن وضع خوفناک بهبود یافت و شروع به رشد کرد. پس از آنکه سر و تنش را شستند، معلوم شد که رنگش سیاه است، با کله‌ای چهار گوش و دست و پاهای دراز و موهای کوتاه. نانا پیشنهاد کرد دومش را ببرند تا ظرافت بیشتری پیدا کند، اما کلارا چنان اوقاتش تلخ شد که دچار حمله شدید تنگی نفس شد، طوری که دیگر کسی در آن باره سخن نگفت. باراباس دومش را حفظ کرد و با گذشت زمان به درازای چوب گلف رسید و چنان پرشور منشاتو یک تاز شد که ظرفهای چینی را از روی میز میروفت و آباژورها را واژگون میکرد. اصل و نسب باراباس نامعلوم بود، نه با سگهای بلگرد خیابان وجه مشترکی داشت و نه با سگهای از نژادهای اصیل که خانواده های گوناگون طبقه اشراف پرورش می دادند. دامپزشکان نیز نمی توانستند نژادش را تعیین کنند و کلارا به این نتیجه رسید که او باید مال چین باشد، زیرا بیشتر باروبونه دایش از آن سرزمین دوردست رسیده بود. این سگ ظاهراً برای رشد و نمو ظرفیت نامحدودی داشت. در عرض 6 ماه اندازه گوسفند شد و در پایان سال به اندازه 1 کره است. افراد خانواده در کمال نومیدی می‌خواستند بدانند که آیا رشد و نمو سگ روزی متوقف خواهد شد یا نه، و آیا اصلاً او یک سگ است یا چیزی دیگر است. می گفتند ممکن است جانوری خارجی باشد که دایشان در گوشه دور افتاده ای از جهان گرفته و چه بسا در زیستگاه بومیش حیوانی وحشی بوده است. نیوه ها به پنجه های تمساح‌وار و دندان های ریز و تیزش نگاه می کرد و فکر کردن به این که اگر این سگ بتواند سر بزرگساری را با یک گاز از تن جدا کند، برایش بریدن یکی از فرزندانش خیلی ساده تر است. قلبش از جا کنده می شد. صفحه 30. اما هیچ نشانه ای از درندگی در باراباس دیده نمی شد. بلعکس از فریبندگی های دلکش یک بچه گربه ملوس برخوردار بود. او کنار کلارا می خوابید و سرش را بر بالش پر او می گذاشت و لحاف را تا زیر پوزش بالا می کشید، زیرا در برابر سرما بسیار حساس بود و بعدها که بزرگ شد و دیگر در تخت خواب جا نمی گرفت، کف زمین کنار کلارا می خوابید و سمهایش را که به اس میمان توی دستهای کلارا میگذاشت. هرگز پارس نمیکرد و خورناس نمیکشید، چون یوز پلنگ سیاه و ساکت بود و از گوشت ران خوک و انواع اقسام مربا خوشش میامد و هر وقت مهمانی برپا میشد و اهل خانه فراموش میکردند او را ببندند، آهسته وارد اتاق نهار خوری می شد و دوزدگی دور میز می گشت و با ظرافت بسیار غذاهای مورد علاقه اش را بر می داشت و البته هیچ یک از افرادی که غذا می خوردند جرأت مداخله نداشتند. باراباس با وجود رام بودنش هراس انگیز بود. هرگاه که سرش را از لای در به خیابان بیرون می آورد، فروشندگان دورگرد شتابان می گریختن و یک بار بین زنانی که برای خریدن شیر به صف ایستاده بودند چنان آشوبی به پا کرد که اسب گاریچی رمید و مثل تیر از جا کنده شد و صفهای شیر را در گوش و کنار پیاده رو پخش و پلا کرد. سرو ناچار شد پول همه خسارتها را بدهد و دستور داد سگ را در داخل حیات ببندند، اما کلارا بار دیگر دچار حمله عصبی شد که در نتیجه این تصمیم را هم برای همیشه معوق گذاشتند. خیال پردازی های مرسوم و جهل توأم با احترام در برابر این سگ خصلتی بسیار اساطیری به وی داد. گفته می شد که او هیچ وقت از بزرگ شدن باز نمی ایستاد و چنانچه شقاوت یک قصاب به زندگیش پایان نمی داد اندازه یک شتر می شد. صفحه 31. بعضی معتقد بودند که او جانوری است بین سگ و مادیان و احتمال می دادند که بال و شاخ در بیاورد و چون اژدها دارای نفسی آتشین شود، مثل همانهایی که روزا بر سفره بی انتهایش گلدوزی می کرد. نانا که از جمع کردن چینی های شکسته و از شنیدن اینکه باراباس چطور هنگام بدر کامل به گرگ تبدیل می شود خسته شده بود. به همان روشی متوسل شد که در مورد توتی به کار برده بود، اما خوراندن مقدار زیادی روغن جگر ماهی نیز سگ را نکشت. فقط 4 روز او را به اسهال دچار کرد که سراسر خانه را به نجاست آلود و خود نانا مجبور به تمیز کردن آن شد. روزگار سختی بود. تقریباً 25 سالم بود، اما حس می کردم برای ساختن آینده خود و کسب مقام و موقعی که خواستارش بودن زمان بسیار کوتاهی در پیش دارم. مثل گاف کار می کردم و چند باری هم که به قصد استراحت دست از کار می کشیدم، البته نه به اختیار بلکه بر اثر فشار ناشی از خستگی و ملال بعد از ظهرهای یک شنبه، حس می کردم لحظه های گرانبهای از عمرم را هدر دادم. هر دقیقه بیکاری به معنی یک قرن دیگر دور ماندن از روزا بود. در معدن در کلبهی چوبی که سقفی حلبی داشت و با کمک چند کارگر ساخته بودم زندگی می کردم. اتاقی 4 گوش بود که لوازمم را در آنجا داده بودم. در هر دیوار پنجرهی ناصاف تعبیه کرده بودم تا در طول روز هوای خفه کننده بیابان جریان یابد و پشت پنجره هایی درست کرده بودم که در طول شب از وزیدن باد سرد جلوگیری کند. اسباب و اساسیه من تشکیل می شد از یک صندلی و یک تخت خواب نعنوی و یک میز زمخت و یک ماشین تحریر و یک صندوق آهنی سنگین که آن را سر تا سر بیابان با قاطر کشیده بودم و دفترهای مربوط به معدن و چند سند و یک کیسه کرباس را که حاصل همه زحماتم یعنی چند تکه طلا در آن می درخشید درونش گذاشته بودم. صفحه 32. زیاد خوش نمی گذشت، اما من به ناراحتی عادت کرده بودم. هرگز با آب گرم حمام نکرده بودم و خاطرات کودکیم عبارت است از سرما و تنهایی و شکمی همیشه خالی. 2 سال تمام همانجا غذا می‌خوردم و می‌خوابیدم و می‌نوشتم. هیچ مشغله فکری دیگری نداشتم جز خواندن و بازخواندن یک مشت کتاب، یک کپه مجله، چند کتاب دستور زبان انگلیسی که اصول و مبادی این زبان با شکوه را از روی آن مرتب کرده بودم و جعبه‌ای که یک کلید داشت و نامه‌های خودم و روزا را در آن می‌گذاشتم. عادت کرده بودم همه نامه‌هایی را که برای روزا می‌فرستادم ماشین کنم و نسخه‌ای برای خود نگه دارم. با آنها را همراه چند نامه‌ای که از روزا داشتم بایگانی می‌کردم. همان غذایی را می‌خوردم که برای همه معدنچیان می‌پختند. قدغن کرده بودم که در داخل معدن کسی نوشابه الکلی مصرف کند. در خانه خودم هم نوشابه الکلی نگه نمی‌داشتم، چون همیشه معتقد بودم که تنهایی و ملال آدم را به مشروب‌خواری می‌کشاند. شاید خاطره‌ای که از پدرم دارم با آن یقه باز و کراوات شل و کثیف و چشم‌های تار و بوی تند الکل و گیلاس مشروب به دست باعث شده بود که مخالف مشروب خاری شوم. وانگهی ظرفیتم در برابر مشروب کم است و هیچی نشده مست می‌کنم. از 16 سالگی به این موضوع پی بردم و هیچگاه هم فراموش نکردم. نوام یک بار از من پرسید چگونه آن همه مدت توانستم تنها و دور از مدنیت زندگی کنم. راستش را بخواهید خودم هم نمی دانم. اما حتما این کار برای من آسان‌تر بوده است تا برای اکثر مردم، چون هرگز زیاد اجتماعی نبودم. صفحه 33. دوستان کمی دارم و از مهمانی و جشن و سرور خوشم نمی آید. وقتی تنها هستم شادترم. آن وقتها هیچگاه با زنی زندگی نمی کردم. به همین خاطر برای چیزی که هیچ وقت بهش عادت نکرده بودم دلم تنگ نمی شد. از آن مردهایی نبودم که هر دم عاشق می شوند. هیچ وقت نبودم. من آدم با ایمانی هستم، حتی حالا هم که دیگر آنقدر پیر شدم که خودم را هم در آینه نمی شناسم. با سایه بازو یک زن، انحنای کمر و یا خم زانویش کافی است تا فکرهایی به سرم بزنم. شدم عینهو یک درخت کج و موج. با گفتن این که نمی توانستم جلوی غریزم را بگیرم، سعی نمی کنم گناهان دوران جوانی را توجیه کنم. اصلا اینطوری نیست. به همین دلیل با زنهای سهل الوصول رابطه های موقت داشتم، چون هیچ امکانی برای رابطه از نوع دیگر وجود نداشت. ما در زمان خودمان بین زنهای نجیب و سایرین فرق می گذاشتیم و همچنین بین زنهای نجیب خانواده خود و خانواده دیگران هم تفاوت قائل بودیم. تا وقتی روزا را ندیده بودم هیچگاه به عشق فکر نکرده بودم و عشق و عاشقی به نظرم کار بی‌معنی و خطرناکی بود. اگر دختر جوانی نظرم را جلب می‌کرد جرأت نمی‌کردم بهش نزدیک شوم، چون می‌ترسیدم جوابم کند و دستم بیندازد. همیشه خیلی مغرور بودم و به خاطر همین غرور بیشتر از دیگران عذاب کشیدم. بیش از نیم قرن گذشته است ولی من هنوز درست آن لحظه ای را که روزا خوشگله مثل یک فرشته حیران وارد زندگیم شد و با گذشتن از کنارم روحم را رو بود به یاد دارم. او همراه نانا و بچه دیگری بود که احتمالاً یکی از خواهرهای کوچکش بود. فکر می‌کنم لباس بنفش پوشیده بود، ولی مطمئن نیستم چون حواسم به لباس زنها نیست و دیگر آنکه روزا آنقدر زیبا بود که اگر کلاهی از پوست قاقم هم بر سرش می‌گذاشت باز تنها چیزی که می‌دیدم صورتش بود. صفحه 34. من معمولاً وقتم را صرف فکر کردن به زنها نمی کنم، اما فقط از یک آدم کودن برمی آید که آن موجود خیالی را نادیده دارد. من موهای سبز و باور نکردنی که صورتش را مثل حالهی در بر می گرفت و رفتار پریوار و خرامیدن مخصوصش که گویی به پرواز می مانست. هر جا پا می گذاشت قوقایی به پا می شد و آمد و رفت را بند می آورد. روزا بیان که مرا ببیند از جلو امرت شد و شبهوار به داخل شیرینی فروشی میدان آرماس خزید. ما تو متحیر توی خیابان بر جایی ایستادم تا آب نبات شیرین بیان خرید. خودش با آن خنده زنگدارش آب نبات‌ها را یکی یکی سوا کرد. مقداری از آنها را به دهانش انداخت و بقیه را به خواهرش داد. فقط من یکی آنجا میخوب و مسحور نشده بودم، چون در عرض چند دقیقه دسته مرد آنجا جمع شدند که بینی‌هایشان را به شیشه مغازه می‌چسباندند تا آن دو را نگاه کنند. آن موقع بود که تصمیم خودم را گرفتم و اصلاً به خاطرم خطور نکرد که چون ثروتی ندارم و در نظر هیچ کس جوان خوشقیافه‌ای نیستم و آینده‌ام نیز نامعلوم است، نتوانم خواستگار دلخواه این دختر اسیری باشم. حتی اسمش را هم نمی‌دانستم، اما افسون شده بودم و همان موقع و همانجا بود که یقین پیدا کردم که تنها زنی که در جهان لایق همسری من است اوست. و اگر نتوانم او را به چنگ بیاورم هیچ وقت زن نمی گیرم. همه راه را تا منزل دنبالش رفتم. سوار همان ماشینی شدم که او سوار شد و در صندلی پشت سریش نشستم. نمی توانستم از آن پشت گردن بی‌نقص و گردن خوشتراش و شانه های بلورینش که چند تار موی جدا شده از گیسویش آنها را نوازش می داد چشم بردارم. حرکت ماشین را حس نمی کردم. صفحه 35. چرا که انگار در خواب بودم. ناگهان از ردیف صندلی ها گذشت و همچنان که از کنارم رد می شد چشم های طلایی و حیرانش را لحظه ای به من دوخت. انگار نیمه جان شده بودم. نمی توانستم نفس بکشم و نفسم از حرکت باز ایستاد. وقتی حالم سر جایش آمد چنان توی پیاده رو پریدم که چیزی نمانده بود همه استخوان‌هایم خرد شود. دویدم توی خیابانی که او پیچیده بود. شانس آوردم و با دیدن ابری بنفش که پشت دری ناپدید می‌شد فهمیدم کجا زندگی می‌کند. از آن روز به بعد خانه‌اش را زیر نظر گرفتم و مثل سگی بی‌ساحه